471 میلیارد ریال تحصیلات به واحدهای صادراتی اعطا شده است. همچنین از ابتدای خرداد ماه تا پایان بهمن ماه سال 1399 تعداد 261 واحد صادراتی برای دریافت تحصیلات ثبت نام کردند. از این تعداد 136 فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از 23320 میلیارد ریال تحصیلات انجام شده است.
نوروز 1400، سیب، سکه، سرمایه،
رادیو اقتصاد.
تا پایان تعطیلات نوروزی هر بعد از ظهر ساعت 18 تا 20 رادیو اقتصاد،
سیب، سکه، سرمایه. پل‌های ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367، شماره تلفن 2265-2525.
برای ارتباط بیشتر در این برنامه و مشارکت جدیتر در میان دیگر شنوندگان ویژه برنامه نوروزی سیب سکه سرمایه، به این پرسش پاسخ بدید که مالیات رو برای رشد تولید یک مانع و چالش میدونید در ایران امروز یا یک فرصت؟
بیست و دو شست و پنج، بیست و پنج، بیست و پنج.
من نگفتم از اول عید که امروز یه اتفاق میفته؟
افتاده این متفاوت.
بله بله، شما نبودید اول عید. من میدونستم که امروز قرعه به نام خانم ها خواهد بود، به همین خاطر یک خانم 23 ساله دانشجو، اون هم از کرمانشاه، مثل شیر پای این مسابقه ایستاده.
تا قبل از خانم ها رو نباید میگفتین.
من نگفتم که
نوشتم.
نه من گفتم
خانم قبلی رو هم سنشون رو نوشته بودن، ولی ما نگفتیم.
خب نه،
ایشونشون جوانن گفتیم.
من دیدم ولی گفته شده نه. حالا خیلی تو این قصه حساسیت به خرج
بدید. خانم حسینی عزیزم سلام،
عیدتون مبارک. خانم حسینی
سلام، عید شما مبارک.
زنده باشی. ناراحت که نشدین گفتیم سنتونو؟
نه خواهش میکنم.
زنده باشی. حتی 23 خطرناک نیست، 24 هم خوبه، بعدش دیگه 24 دیگه همینجوری 24. خوبی خانوم، حالتون چطوره؟
خانم تاکیماکار یادتون هست؟
ورزشکار بودن. بله بله، 24 سالگی رو هیچ وقت رد نکردن ایشون.
خب چند سالشون بود؟
90 خورده ای بود.
بله 90 سالشون بود. ایشون تازه توی 65 سالگی. خانم حسینی حتما شنونده ما بودید دیگه.
در دیروز پیروز بود در برای صحبت
در ژاپن. تازه ایشون شروع کردن به ورزش و بدنسازی و اون هم تازه وارد آموزش هم شدن و گفتن که میخوان تا 100 سالگی ادامه بدن.
بله خانم ها از اینجور انگیزه ها دارن. خانم حسینی عزیزم، ما از شما سوال میپرسیم. تو 98 سالگی زمان و باید پاسخ درست بدین. هر پاسخ درست هم برای شما 10 امتیاز مثبت در بر داره. امتیاز منفی نداریم، البته ما سختگیر نیستیم. اگه موافق باشین آقای خیخا، موافق باشن که بشمارن میشمارین.
بله، با دست ماشین حساب چی؟
چرتکه داریم؟
نه این که چرتکه نیستش که، این همینطوری میتونیم بشماریم. آماده هستیم، مثل زوم میمونه. خانم حسینی آماده هستین؟
بله بفرمایید.
98 ثانیه از الان شروع میشه. آماده؟ 3 2 1.
شهر زیارتی در نزدیکی بغداد.
کاظمین.
بله آفرین. ورزشی برای فکر. مشخصه.
استرزن.
بله. بیمارستان اتومبیل ها اسمش چیه؟ درسته، تعمیرگاه. تنها فلز مایع.
جیوه.
کشور فلسفه.
یونان.
همسایه کهنسال تهران. جنوب تهران. گفتن چی گفتین؟
یه شهر یه شهر قدیمیه که پیشتر
شهر. بله آفرین. فیلمی محبوب قدیمی از مصطفی عقاب با بازی آنتونی کوئین. فیلم
محمد رسول الله.
آفرین ماشاءالله. امروزه یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورهای مختلف دنیاست. سطح توسعه یافتگی یا شکل نظام سیاسی
اولی.
آفرین. کدام مورد از وظایف دولت به عنوان یکی از بازیگران ارسی اقتصاد نیست؟ تولید محصولات یا مصرف اونها و مبادله با یکدیگر یا نظارت بر عملکرد اقتصاد؟
اولی نیست.
درسته. بله. زمان رو نگه دارید. پاسخش رو نداده بودن خانم کتابچی، برای همین سوال رو پرسیدم. 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80.
نه
امتیاز.
اشتباه میکنه. یک بار دیگه بشماره.
10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80. 20 ثانیه هم زمان داره. بله. سوال رو کامل پرسیدیم.
من فکر میکنم شما مطمئنید که کرونای سرماخوردگی چیزی نگرفتین؟ چربیتون بالا نرفته؟ چشتون عدد رو دوتا نمیبینه؟ مطمئنین 80 تا؟
نه 100 تاست.
واقعا؟ خب بسیار خوب. 20 ثانیه دیگه هم داریم. خانم حسینی
جانم،
پیشترم تو مسابقه شرکت کرده بودین؟
تو این مسابقه نه.
تو این مسابقه شرکت نکردم. بسیار خوب. 20 ثانیه باقی مونده رو میخواییم سوال کنیم؟ موافقین؟
بپرسیم؟
بله.
چشم.
سوال اقتصادی میپرسیم.
اقتصادی میپرسیم. اقتصادی؟
بله. ولی البته
نداریم.
خب
بعد همون اطلاعات عمومی بپرسیم.
خب به اطلاعات عمومی بپرسیم.
مقبره خواجه کرمانی در این شهره؟
شیراز.
آفرین.
اصلا امتیازی نداریم ولی خوبه.
قوه قانونگذاری کشور بهش چی میگن؟ قوه. بله بله. کاشف پنیسیلین.
کاشف پنیسیلین
که داره اولش؟
معروفم هست. بله بسیار خوب.
خیلی خوب. متشکرم از شما خانم. سپاسگزارم که ما رو
همراهی کردید.
ممنونم.
خانم گرامی از کرمانشاه، شما بله بله شما 80 امتیاز آوردید. طی روزهای آینده شنونده ما باشید. اگر کسی بیشتر از شما امتیاز نیاره، فعلا جزء برندگان برتر ما با امتیاز بالاتری نسبت بقیه هستید.
بله خیلی متشکرم خانم. خدا یارو نگهدارتون باشه.
سال خوبی داشته باشید. متشکرم. خدافظ.
خدا.
خب خیلی متشکرم از این که ما رو همراهی میکنید و البته پاسخ میدین پیامک موضوعی برنامه رو درباره مالیات. پیامک شما به دستمون میرسه. گفتن که مالیات از مشاغل پردرآمد و ثروتمندان فقط باید گرفته بشه.
1998
چطورش رو نگفتن. خب میتونید فرصت دارید که در این باره با ما در ارتباط باشید. گفتن مالیات در کل رفاه جامعه رو کاهش میده، اما در مورد تولید و کالاهای بیکشش وضع مالیات میتونه به نفع تولید باشه، چون قیمت بالاتر میره اما مصرف به همون اندازه کم نمیشه. 0911-2238 این پیام رو برامون ارسال کردند. آقای حسین آبادی از اندیشه چه گفتند؟
نوشتن که قبل از اینکه به مالیات بپردازم، مهم اینه که خود مالیات کل بودجه کشور رو پوشش بده و جلوی فرامالیات رو از افراد متولو صاحب سرمایه بگیره. افرادی که امور مالیاتی رو بر عهده دارن پاک دست و امین باشن و همه رو به یک چشم ببینن، اهل رشوه نباشن. و امیدوارم شاهدمون باشیم که یک فرصت خواهد بود برای کل مجموعه اقتصادی کشور. آقای حسین آبادی از شهر جدید اندیشه.
خانم فیروز، آقای فیروز مومنزاده هم همراه ما هستن. عذرخواهی میکنم اشتباه کردم، گفتن که مالیات موجب توسعه عدالت اجتماعی میشه. ایشون از اصفهان شنونده ویژه برنامه سیب سکه سرمایه هستن. شما از کجا شنونده برنامه ما هستید؟ خب اگر میپرسید که ما درباره چه موضوعی با شنوندگان صحبت میکنیم، میپرسیم که مالیات رو برای رشد تولید یک مانع و چالش شما میدونید یا یک فرصت. میتونه دیدگاهتون رو درباره این موضوع با ما مطرح کنید از طریق دو پل ارتباطی شماره پیام کوتاه 30367 و اگر شماره تلفن 2265 2525. ساعت هم آقای خیرخا الان
بله ساعت 7:12:17 است.
زنده باشید.
سال 99 از سالهای بسیار بسیار مهمه که با سختی‌های فراوانی مدیریت شد و سرانجام هم به پایان رسید و در این حال با وجود همین سختی‌هایی که درباره 99 توصیف میشه و به ثبت رسید، دستاوردهای ارزشمندی رو هم در کوشش و تلاش جمعی توسط افراد بسیاری در بخش‌های مختلف ما شاهد بودیم و هستیم. اگر موافق باشید این بخش رو به اتفاق بشنویم که شنیدنی هم هست.
حتما.
دستاورد
صنعت فولاد را می توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد، به گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد به عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. امروز در کشور ما هم فولاد با حضور در بخش‌های مهم تولیدی و صنعتی کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، به گونه‌ای که افزون بر 600 صنعت به عنوان صنایع پایین دستی از آن تغذیه می‌کند. البته با توجه به وجود منابع سنگ آهن در ایران به عنوان نخستین حلقه تولید فولاد، این صنعت در 4 سال گذشته توانسته به جایگاه درخور توجهی دست یابد. ایران در تولید فولاد دارای جایگاه بین‌المللی است، به طوری که در سال 2020 میلادی انجمن جهانی فولاد ایران را جزء 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان معرفی کرد. یعنی در بین تحریم و کرونا ایران توانست بیش از 13% تولید خود را افزایش دهد، در حالی که کشورهای مثل هند، ژاپن و آمریکا که جزء 5 کشور برتر تولید کننده فولاد هستند نه تنها نتوانستند افزایش تولید داشته باشند، که به خاطر کرونا مقاطع فولادی کمتری را هم تولید کردند. این در حالی است که برای افق چشمنداز 1404 دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام را هدف گذاری کرده ایم، که از این رقم حدود 1,000,000 تن باید راهی بازارهای صادراتی شود. اما وقتی صحبت از تولید میکنیم دقیقا منظورمان چیست؟ حریرچی، کارشناس فولاد:
ما برای تولید 1,000,000 تن فولاد به 2,560 کیلوگرم سنگ آهن نیاز داریم. یعنی شما 2,500,000 تن سنگ آهن نیاز دارید که تبدیل به 1,000,000 تن فولاد بشه. تو این مرحله سنگ آهن ابتدا تبدیل به کنسانتره میشه، سپس این کنسانتره تبدیل به گندله میشه، نسبت تبدیل کنسانتره به گندله یک به یک هستش. تقریبا 1,500,000 تن گندله 1,000,000 تن آهن اسفنجی میده و آهن اسفنجی تبدیل به آهن نهایی میشه، یعنی هم فولاد نهایی. تو این زنجیره هر کدوم از این استپ ها و لول ها یه سودی ایجاد خواهند کرد و تقریبا مرحله کنسانتره و گندله و سنگ آهن معمولا شرکت های سنگ آهنی این مراحل رو دارن، یعنی سنگ آهن استخراج میکنن و کنسانتره و گندله تبدیل میدن و از مرحله گندله تا فولاد رو معمولا شرکت های فولاد ساز دارن. ما توی بازار سرمایه هم شرکت های فولادی رو داریم و هم شرکت های سنگ آهنی.
در بین همه اینها و با در نظر گرفتن شرایط خاص سال 99، همان ابتدای سال 1400 فولاد ایران خبرساز شد. خبر آمد که فولاد هرمزگان از ظرفیت اسمی عبور کرد و فقط در سال 99 بیش از 1,500,000 تن فولاد تولید کرده و نسبت به سال 98 4% افزایش تولید داشته. کارگران گل کاشتند در دمای بالای 1500 درجه. اسقر مدنی، معاون بهره برداری شرکت فولاد هرمزگان:
سال 99 فولاد هرمزگان تا الان موفق شده دو تا رکورد خوب بگیره. در شهریور ماه با 31 روز ما تونستیم 137,391 تن اسلب بگیریم و در آبان ماه موفق شدیم 138,226 تن با توجه به اینکه 30 روزه بوده بگیریم.
عباس علی ابراهیمی، رئیس واحد کوری ذوب، درباره رکوردهای دیگر اینگونه گفت:
رکورد تناژ اسلب تولیدی روزانه از 6024 تن به 6311 تن، رکورد تعداد ذوب ریختگری شده در یک 24 ساعت از 50 ذوب به 51 ذوب ارتقا پیدا کرد.
خب البته مشکلاتی هم بود. مثلا فرق فولادی یکی از محصولات اصلی صنعت فولاد است که طی سالیان گذشته با افزایش شدید قیمت‌ها و البته کمبود مواجه بوده و واسطه‌ها نقش اساسی در این بازار دارند. عدم عرضه تمام شرکت‌های تولیدکننده ورق در بورس کالا، ابطال پی در پی معاملات و عرضه‌های مچینگ فولاد مبارکه از دلایل التهاب بازار ورق در سال 99 بود. همچنین در سال جاری شاهد ورود غیر اصولی دولت به بازارهای فولادی بودیم و در مقطعی با قیمتهای دستوری بازار به ظاهر کنترل شد، اما نتیجه آن گرانتر شدن قیمت آهن به اندازه 40% قیمت جهانی بود که این بار سنگین هزینه بر دوش مصرف کننده نهایی بود. میتوان یک تنه در تحریم، در اقتصاد کرونایی و در بین همه دلال بازیهای نچسبهای اقتصادی صنعت رو شکوفا کرد. همت میخواهد و انگیزه.
خب در یک غروب بهاری دوباره داریم با شما صحبت میکنیم. دقیقا ساعت 19:19 است. بهترین حال براتون آرزو میکنم و بدم سالی خوب آغاز شده باشه و در این واپسین روزهای تعطیل هفته دوم نوروز 1400 به شادکامی و سلامتی و تندرستی در جمع خانواده به سر ببرید. ارتباطی تصویری با خیش و قم هم خانم رسول روز این ایام رونق بیشتری داره و امیدوارم که قدر بدونید و بیشتر گپ بزنید درباره برنامه‌هایی که خانواده و جمع تایفو فامیل میتونن برای سال جدید داشته باشن. این هم فکریا کلی انرژی میده.
دور همیهایی که از طریق فضای مجازی اتفاق میفته. اگر از این دست هم دارید میتونید به ما بگین که این ارتباطه به چه شکل بوده و چه نتیجه‌ای داشته،
و از همه مهمتر این که میتونید بسیاری از شرکای کاری رو و بسیاری از طرح‌های ارزشمند رو در بین طایفه و اقوام و فامیل خودتون مطرح بکنید. چه اشکالی داره که ما هم بتونیم یک همکاری ارزنده رو در کنار هم شکل بدیم، ولی بر اساس قواعد مالی و قواعد حقوقی تا درست جلو بره.
بله، میتونه جوان‌ترها و کوچکترها هم میآموزن و بسیار خوبه.
صحبت از نوروز شد،
سفر ولی از طریق امواج رادیویی. بله. ما همه جای ایران رو سفر میکنیم ولیکن به واسطه امواج. خواهش میکنم که از طریق گیرنده هاتون ما رو همراهی کنید.
این برنامه درباره کباب های استان هم صحبت میشه.
اگر که همکاران خوبم بخوان، بله شما مایل هستی که در این باره صحبت بشه؟ مثلا کجا معروفه؟
نه به خوراکی متعددی وجود داره. همه استان‌ها همه دنبال کباباش میگردن، ولی میخوام بگم که استان‌های مختلف برای شرایط مختلف غذاهای مختلف دارن. مثلا شما در سمنان نان، انواع نان خشک رو دارید که نانهای معطر با سبزیجات مختلف برای وقت‌های مختلف خورده میشه. یعنی نانی که برای صبح هست برای ظهر متفاوته یا حتی برای شب.
بله.
یا نانهای سبوس‌دار که اینها نانهایی است که میان وعده استفاده میشه.
مغذیه.
بله بله.
من در خراسان شمالی یک فطیر بسیار خوشمزه ای رو یک بار خوردم.
اونم جای خود داره.
بله بله. خب جای کشورمون بسیار دیدنی است و البته خب هدایا و سوغات بسیار خوبی رو هم میتونیم داشته باشیم. در این لحظه گفتگوی رو همکاران خوبم ترتیب دادن که میخوایم داشته باشیم با جناب آقای مهدی جمالی نژاد،
معاون محترم عمرانی وزیر کشور. میشناسم ایشون رو و از چهره‌هایی هستن که یک عالمه سوابق اجرایی در حوزه مدیریت شهری و برنامه‌ریزی و در این حال عمرانی دارن. آقای جمالی نژاد سلام، سالتون مبارک.
سلام، عیدتون مبارک باشه آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هم کارانه بسیار خوبتون. منم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم سال جدید به همه مخاطبین خوب این برنامه. خواهش می‌کنم.
متشکرم. از شما بذارین فقط اینو بپرسم، از تهران گرفته تا دورترین نقاط کشور مستقیما به حوزه شما برمیگرده، اگرچه ممکنه پای راه شهرسازی هم وسط باشه، ولی امید میره که انشالله 1400 ما شاهد تغییرات اساسی و درستی بر اساس برنامه‌ریزی های شهری، معماری شهری، فرهنگ تراز ایرانی و در این حال یک توسعه متوازنی باشیم.
بعد ببینیم، من خوب شد یه بهانه‌ای باشه که این رو ما بکنم. ما چون انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و همچنین روستاها رو داریم، همینجا دعوت بکنم از مردم خوبمون توی انتخاب افراد خیلی دقت بکنم. میدونید اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها تصمیم گیران و تصمیم سازان هستن تو حوزه مدیریت شهری. میتونه تصمیمات اونها خیلی مؤثر باشه در اینکه ما شهرهای پایدار داشته باشیم، شهرهای سبز داشته باشیم، شهرهای پاک داشته باشیم، شهرهای با آبادی های توسعه یافته داشته باشیم. به همین دلیل اگر آدمای متخصص، آدمایی که برنامه‌ریزی شهری بدونن، جنس شهر رو بشناسن، مأموریت های شهر رو بدونن انتخاب بکنیم، خیلی مؤثره. همینجا من این رو عنوان بکنم، مدیریت شهری در حال یک کار بسیار تخصصی هست و خب مستحضر هستید. ما همیشه اینو عنوان میکنیم چون به درستی فرمودیم ما بیش از 37,000 دهیاری داریم، بیش از 1300 شهرداری در کشور داریم. اگر واقعا این شهرداری هامون، دهیاری هامون بدون برنامه، بدون هیچگونه چشم‌اندازی کار خودشون رو ادامه بدن،
میشه وضعی که الان بهش دوچاریم.
بله یقینا همین میشه که شما ببینید ما الان متاسفانه فقط شهرهای بزرگمون، کلان شهرامون، مراکز استانهامون، برخی شهرهای بزرگمون برنامه‌های 5 ساله و برنامه‌های بلند مدت دارن. اگر به درستی فرمودید همه شهرهای ما یه برنامه یه منسجمی داشته باشن که فردا روز اعضای شورای اسلامی شهرها و روستا عوض شدن، دوباره سلیقه‌ای نخواد برنامه‌ها تو شهرها تغییر بکنه، یه ریل گذاری بکنه برای اینکه هر عزیزی هم بعد از اون بیاد دوی امدادی بشه، در واقع به نوعی زحمات دوستان قبلی رو پیگیری بکنه، دنبال بکنه و یک کار در واقع اساسی تو شهرمون انجام بشه.
یکی از مواردی که شاید دغدغه حوزه شما هم محسوب میشه به عنوان زیرساخت آقای جمالی جان این هست که ما بتونیم سازه های زیبا و در این حال مقاوم و پایدار با طول عمر فراوانی داشته باشیم. ما با هم گفتگوی بسیار داشتیم. فکر میکنید 1400 با توجه به نامگذاری که صورت گرفته، سال تولید و پشتیبانه ها، مانع زدایی ها، بتونیم برسیم به این استاندارد کیفی و مسئولانه که همه به گونه حرکت بکنیم که حقیقتا هیچ سازه‌ای در ایران بنا نشود که خدای نکرده بر سر زلزله، سیل، طوفان خراب بشه رو سر شهروندان؟
بله، ببینید به درستی فرمود. اصلا نامگذاری خلص داده 1400 از توی مقام منظم رهبر تحت عنوان تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها که از اهمیت همین مؤلفه های حوزه های اقتصادی از خصوصا تولید به عنوان محور محرک اقتصادی کشور. شهرداری هم خب مستحضر هستید در راستای این تحقق این شعار، فوق‌العاده میتونن مؤثر باشن، هم فرهنگ سازی بکنن، هم تشویق بکنن شهروندان رو به عنوان زین افاد، همین که خودشون که به هر حال به عنوان دستگاه اجرایی هستن و تو شهرها ساخت و سازهای مختلف دارن، اقدامات عمرانی مختلف رو انجام میدن، خیلی از زیرساخت‌های شهری رو، زیرساخت‌های روستایی رو احیای انجام میدن، خودشون به این مسئله که از تاریخ فرمودید دقت لازم و کافی رو داشته باشن. ما هم به عنوان وزارت کشور، ما هم به عنوان سازمان شهرداری ها، دهیاری ها باید یقینا نظارت بیشتری رو داشته باشیم، نظارت دقیق تری رو داشته باشیم. بلخص توی این هسته که شما فرمودید و همچنین دستگاه زیر رب مثل فرمودید وزارت راه و شهرسازی، وزارت نظام مهندسی، هر کدوم از
خود شهرداری ها، نظام بیمه ای، نظام بانکی، یه زنجیره مهمه. میدونید من چرا این سوالو با شما مطرح کردم و اونم نوروز 1400 فکر به نظرم رسید که شما یک وظیفه تاریخی و بسیار کلیدی در یه جای خیلی مهم دارید. شاید کمتر کسی اینا رو بپرسه، ولی میدونم دغدغه شما هست و شما تجربه ارزنده این پشت سر خودتون دارید.
خواهش کنم. بله، ببینید حالا به درستی فرمودید، نظامات مختلفی داریم که این سال میتونه در واقع بسیار کمک بکنه، نامگذاری این سال میتونه ما رو در این عرصه یاری بکنه. ببینید مثلا نقش شهرداری ها در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در ماموریت های خدمات شهری تو شهرداری ها. ببینید بحث خدمات شهری چقدر طیفش متنوعه، چقدر گسترده است، حوزه فضای سبز، حوزه مبلمان شهری و غسل هازا، یا مثلا نقش شهرداری ها در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در ماموریت های شهرسازی. خب مستحضر هستید، با شهرداری به انهای مختلف میتونه تو شیوه های مختلف برای توسعه و ساخت و سازهای شهری کمک بکنه. و خب توی عرصه ما ببینید تشریفات زائد متاسفانه خیلی از در واقع فرایندها رو پیچیده میکنه تو حوزه شهرسازی، توی در واقع شهرداری ها، یا مثلا نقش اونها در ماموریت های زیر ساختی که خود حضرت عالی فرمودید. میخوام بگم این ماموریت ها چون بسیار متنوع و اون واقع میکنن شهرداری ها بیش از 340 ماموریت مختلف رو انجام میدن، یقینا این نامگذاری میتونه برای ما یه انگیزه بشه که بالاخره توی عرصه ورود جدی بکنیم و کاری بکنیم که تشریفات زائد کم بشه.
فکر میکنید با توجه به نامگذاری سال تا پایان خدمات این دولت بتونه این کار اجرایی بشه و ماندگار؟
بله، ببینید خوشبختانه میگم چون سالهای گذشته ما توی عرصه ورود کردیم و خب چون به هر حال این دغدغه اقتصادی در سالهای گذشته بوده، ما این دغدغه رو داشتیم. این رو عنوان بکنم یکی از مباحثی که مثلا ما چندین سالی هست داریم دنبال میکنیم و خیلی هم روش تاکید داریم، بحث رسیدن به شهرهای هوشمند. بلخص خود حضرت عالی میبینه توی این بحث کرونا چقدر واقعا وجود شهرهای هوشمند و الکترونیک مؤثر بوده. حالا خوشبختانه میگم این در واقع علارغم همه مشکلات و مصیبتایی که داشت این کرونا، خوشبختانه شهرداری ها رو به این سمت سو برده که بیان در واقع خدمات خودشون رو، اقدامات خودشون رو 100% برن به سمت هوشمند شدن، به سمت الکترونیک شدن، و خب این فکر کنم میتونه بسیار مؤثر باشه.
خیلی متشکرم از شما.
بسیار موفقیت میکنیم. امیدوارم تا پیش از اتمام دولت یک کار دیگه هم بکنید و اونم اینه که ما بتونیم معاینه فنی ساختمان ها رو انجام بدیم. این کار به نظرم تا وزارت کشور پیشگام نشه هیچ کس دیگه تو ایران نخواهد کرد، مثل معاینه فنی خودرو که بحیم. مردم ایمن بشن جایی که اجاره میکنن، میخرن، کار میکنن و زندگی میکنن.
بسیار.
در یک کشوری پرمخاطره از زلزله مثل ایران.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سال خوبی باشه.
گفتگوی ما رو شنیدید با آقای مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور. آقای خیخا، میخوام بریم سفر. شاید حالا من که شرمندم. کباب خوری رادیو هم من که نمیام شرمندم. امواج میریم. از طریق امواج میریم. بریم و بخش اقلیم رو بشنویم.
بله. اقلیم